الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هوای بام تو داریم ما هوایی ها، هوای بام تو داریم ما هوایی ها، خوشا به حال شب و روز سامرایی ها. چه نعمتی است سر سفره‌ات نمک خوردن، چه افتخار بزرگی است این گدایی ها. خداست بانی این اعتقاد نورانی، خداست بانی این جور آشنایی ها. تو کربلای اسیری و روزه می خوانند به یاد قربت تلخ تو کربلایی ها. به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، چه حس و حال قشنگی است هم صدایی ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه شما ملت ولایت مدار و بینندگان شبکه جهانی ولایت. ضمن اینکه تسلیت عرض می‌کنم در شام عزای حضرت ابوالحجه امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه ما، سلامه علیه هستیم و علیه ما، ضمناً تبریک هم عرض می‌کنم که سال روز ولایت عهدی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف. ممنونم از اینکه همراه ما هستید با برنامه زنده سبک زندگی. توفیق داشتم این هفته در محضرتون باشم، مثل همیشه در محضر استاد عالی قدر، عالی مقام، استاد برجسته حوزه های علمیه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ملکی حفظه الله تعالی. به محضرشون عرض سلام دارم و تقاضا میکنم که باب سخن رو آغاز بفرمایند. استاد خیلی خوش آمدید. از اطاله کلام شرمنده‌ام. این شعر رو من قبل از برنامه پیدا کردم توسط یکی از دوستان، به نظرم شعر خوبی بود و مخصوصا این که این به یاد حضرت فرزندتان هر آدینه، چون امروز هم جمعه بود، چه حس و حال قشنگی است هم صدایی ها.
خیلی قشنگ،
خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. خب بنده هم عرض سلام و ادب احترام محضر شما به همه بینندگان عزیز و ارجمند دارم، هم عرض تسلیت به مناسبت شام شهادت امام عسکری علیه السلام، هم عرض تبریک به مناسبت ولایت عهدی امام زمان علیه السلام، صاحب العصر و الزمان علیه السلام، شریک القرآن علیه السلام. در خدمتتون.
خدمت از ماست. دوباره افتخار دادی.
خواهش میکنم.
من خیلی خوشحالم در کنار شما هستم. خودتونم میدونید، همه بیننده ها میدونن، ارادت ما در شبکه جهانی ولایت و صدا و سیما، همه عزیزان رسانه‌ای به شخص آقای ملکی دیگه از هر من الشمس ایشون. من تاکید میکنم آدم باید قدردان باشه به عنوان مجری برنامه، عرض میکنم، وگرنه در اندازه‌ای نیستم بخوام ازشون حرف بزنم. وظیفه دارم اینو بگم، آقای ملکی و امثال ایشون که کم هستن خیلی محبت میکنن، وقت میکنن میان، چون خیلی سرشون شلوغتر از این حرف هست. منتها خب میذارم به حساب امیرالمومنین و به ما ربطی نداره، ما به خودمون نمیگیریم. در جلسات گذشته درباره سیره اهل بیت عنایت کردید، در سبک زندگی در واقع بگیم ایرانی اسلامی که مد نظر هست. امشب حضرت استاد ملکی دوست دارن درباره اون سیره حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله عنایت بفرمان، توضیحاتی رو بگن و در واقع اساره‌ای و مجموعه‌ای از جلسات گذشته.
خب خیلی متشکر. من دو سه نکته اول رو عرض میکنم و تقاضا میکنم اگر عزیزانی نسبت به اینا بحثای مبناییه، بنا رو روی مبنا میگذارن، اگر مبنا محکم باشه اون بنا هم محکم میره.
فرض رو برای میذاریم یه سری اعتقادات هست بین من و شما و بیننده.
بله، یعنی ما یقین داریم که این مبنایی که داریم درسته. اگه کسی شک داره به ما اعلام بکنه.
فکر کنم بحث کلامی میشه دیگه از اون.
بله بحث کلامی بله. بحث اعتقادی
بله.
ما اعتقاد داریم که خدای سبحان که فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین خلیفه قرار بدم، هیچگاه زمین بدون خلیفه رها نشده، چون اگر میشد نقض قرض لازم میامد. و یکی از سلام هایی که به اهل بیت میدیم از جمله به امام زمان علیه السلام اینه که السلام علیک یا خلیفت الله فی ارضه، یعنی تو خلیفت اللهی، تو جانشین خدا روی زمین است
و در هستی
تو سبقت اللهی، تو همه رنگ خدایی رو داری،
جلوه خدایی.
احسن، یعنی تمام اون صفات رحمانیه و رحیمیه الهیه در شما متجلی است. نکته دوم این است که خدای سبحان اینها رو اسوه انسان‌ها قرار داده، اینا قله‌اند، به همه انسان‌ها میگن که به این قله نگاه کنی، حرکت کنی. لذا فهمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن
جاهلیه.
تمام، یعنی
امام زمانو نشناسی مرخصی بنویس.
مرگت مرگ جاهلی، یعنی تکامل پیدا نکردی، تعالی پیدا نکردی، در دوره جاهلیت زندگی کردی. یا فرمود لولا حجه لساخت الارض به اهلها، اصلا اگر حجت خدا، ولی خدا، خلیفت الله روی زمین نباشه، زمین نمیپذیر آدم ها رو. قوام زمین به دوام حجت خداست، این قوام به دوامه، نمیشه یه لحظه زمین بچرخه ولی حجت خدا روی زمین نباشه. من این رو دارم با این نگاه عرض میکنم که علی حال در کنار این حق و حق محض، باطل هم به جولان آمده، بس قبل آمده بود، آمده است و خواهد آمد. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست. شیطان یعنی فرهنگ شیطانی، یعنی سبک زندگی شیطانی، یعنی گفتار شیطانی، یعنی رفتار شیطانی، یعنی این، یعنی تفکر شیطانی. این تفکر شیطان همیشه هست،
مسلکش و سلکش و روشش
و اعتقادش و همه اینها. ماها باید این اعتقاد داشته باشیم که اگر در زمین شیطان نخواهیم بازی کنیم، باید در مقابلش بیستیم.
تعرف الاشیاء بازدادا،
و الا در زمین شیطان بازی میکنیم. یعنی کسی که غیبت کسی رو میکنه، کسی که تهمت میزنه، کسی که مراقب چشمش نیست، کسی که مراقب زبانش نیست، کسی که مراقب شکمش نیست، ربا میخورد، حرام میخورد،
زیاد میخورد،
میبیند حرام، میبیند حرام، میشنود، خب این الان در اصل تو زمین شیطان داره باشه، چون شیطان اصلی کارش همینه که آدمها رو به تباهی بکشونه. خب سبک زندگی انبیا، اولیا، پیامبر عظیم الشان این است که به هیچ وجه وارد زمین شیطان نشوید،
بلکه رحمتون للعالمین اونا رو هم میخواد به سمت
بیار، به این سمت، به این سمت. لذا اصلا نمیشه انسان سبک انتخاب نکنه، نمیشه،
یا این وری یا اون.
در هر صورت انسان یه زندگی ثابتی یا یک روشی تو زندگیش داره،
یعنی یا مثبت یا منفی،
یا مثبت یا. حالا گاهی این هست که انسان مثبت هست، گاهی منفی هم قاطیش میشه. خب این رو قرآن و اهل بیت اسناد به طهارت پاسخ دادن، گفتن جبران کن، توبه کن، حل میشه، اما به شرطی که تو زمین اهل بیت باشه، تو زمین انبیا باشه.
یعنی بد نیستم ولی بدی کردم.
بدی کردی، میگه بدی که کردی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا در سوره مبارکه زمر آیه 53. خب اون خداوند همه گناه ها رو میپذیره. خب
بشتر... ندارم هیچ گونه توشه راه بجز لا تقنطوا من رحمت
الله. ادامه دیگه، ادامه لا تقنطوا من رحمت الله. منتها شرط داره. شرطش آیه بعدشه. آها. که بحث انیبو و اسلمو و اطیعو داره. یعنی به شرط این که انابه کنی، توبه کنی.
توبه کنی دوباره از اول که
بازم اشکال نداره.
نمیگم آخر... بدون اون اطیعوی که فرمودین.
احسن. یعنی توبه معنی واقعی، توبه واقعی یعنی پشیمان بشوی، تسلیم بشوی، اطاعت بکنی. پشیمان نسبت به گناهان، تسلیم نسبت به دستور الهی، اطاعت نسبت به فرامین الهی.
قصد تغییر،
قصد و عمل، هم نیت کنی هم قصد. پس ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چه صغیره چه کبیره. حالا چقدر باشه اون شخص خدمت پیامبر عزیز میشن رسید، خیلی اظهار ناامیدی کرد. حضرت فرمود خب حالا گناهان تو چقدر؟ گفت خیلی زیاده آقا. حضرت فرمود اگر به اندازه کوه ابو قبیس باشم خدا، حالا کوه ابو قبیس رو الان کلا روش هتل و اینها کوه بزرگی بوده، حالا ما میگیم کوه هیمالیا باشه،
بله
خدای سبحان براش فرق نمیکنه، وقتی میبخشه یعنی میبخشه، منتها به شرط این که اون طرف ظرفیت بخشش را داشته باشه. ظرفیت بخشش یعنی پشیمانی. حالا عرضم اینه که ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که تجلیات شیطان خیلی آشکاره، مخفی و باواسطه نیست، یعنی علنی تعدادی هستن که شیطان پرست شده.
یعنی منظورتون اینه که نیاز به تحلیل نیست، مشخصه که این کار منفیه و غلط.
حالا قبل قدیم ترها اونجا یه پوشش بهش میدادن، مثلا فرض کنید شما معاویه رو ببین، خب معاویه شیطان محضه، حالا این
نفاق میکنه،
بله دیگه، چهره این که من جانشین پیامبرم، جانشین پیامبر است و در مقابل جانشین پیامبر ایستاده است، ولی تزویر میکنه، ولی تزویر میکنه. الان دیگه تزویر اینها هست، ولی غیر تزویرش هم هست، یعنی کاملا خانواده ها میدونن که مثلا فرض کنید مسیر شراب و قمار و رقص و بی‌عفتی و بی‌غیرتی و اینها معلومه باطله، یعنی فطرت انسان با اینها نمیسازه. دلیلش هم اینه که هیچ کس دوست نداره که خدا نکرده مادرش یا همسرش متصف به این صفات بشه، دوست نداره که دخترش متصف به این صفات بشه، دوست نداره پسرش همسرش متصف به این صفات. این بهترین دلیل.
من همیشه میگم آدم تصور کنه یه انسان با وقار آیا از این اعمال انجام میده؟
حالا این از این طرف، این که طرف توی این فضاها شرکت میکنه، دوست داره که خانم شرکت کنه و دختر شرکت کنه، همسر شرکت کنه،
به این رفتار شناخته بشن.
این امور پتریه، مثل دوز، به دوز بگی دوز بعدش میاد، با اینکه اصلا حرفه‌ای دزده، یعنی طراحی میکنه دزدی میکنه، ولی بهش میگه آقا دزده حال شما خوبه؟ میگه چرا من توهین میکنی؟ این پس معلومه که واژه های شیطانی و رفتارهای شیطانی مشخصه، معلومه،
داره، بله،
و واضحه. میخوام این عرض کنم وجود داره که درست واضحه، معلومه که این باطله، همه قبول دارن. شما همین یه نفر پیدا کن تو این عالم بگی که مثلا دزدی خوبه یا نه، یعنی مال مردم رو، زحمات مردم رو به غارت ببری، همه میگن بده. مثل همون مصداق مهمی که عقل حکم میکنه که عدل خوب است، ظلم بد است، درست؟ حالا مصادیق ظلم چیه؟ اون کسی که بی غیرتی بی افتی میکنه مصادیق ظلمه، ظلمه به خودش میکنه، چون تو خلیفة الله بنمود بشی، چون چرا تو این مسیر قرار گرفتی؟ من عرضم تمام میکنم چون میخوام نکاتی که مربوط به حضرت هست داشته باشم. اصلا بحث برنامه سبک زندگی چیزیست که باید در همه جا توی آموزش پرورش، در عرض میکنم که صدا و سیما، در همه جاها این باید تلنگر و تذکر داده بشه به انسانها از مسیر سبک زندگی نبوی جدا نشبن.
شما میفهمایید چون بالاخره یا شیطانی هستیم یا رحمانی، یا مثبت یا منفی، پس ما یه سبکیو میخواییم.
همینطور، بدون سبک نمیتونیم زندگی بکنیم،
الزامه،
چه بخواهیم چه نخواهیم ما وارد یه سبک هستیم.
درسته، بله،
که ما اینکه تو مسئله اعتقادات هم اینطوریه،
بله،
حالا یا ما اعتقاد به خدا داریم یا نداریم، بعد میایم پایین تر،
هر دوش یه سلکی میشه دیگه،
بله دیگه، اونها هر کدومش سبک میسازه،
بله.
چون قل کلون یعمل علی شاکلته، آدم ها بر اساس شاکلشون عمل میکنن، زندگی میکنن، اون میشه سبک زندگی. اگر تفکرش توحیدی باشه، توحیدی زندگی میکنه، اگر تفکرش شیطانی باشه، شیطانی زندگی میکنه. خیلی نکته مهمیه این. لذا این روانشناسا حرفای خوبی دارن، میگن که تو بگو در اوقات فراغت چه کار میکنی تا من بگویم تو چه کسی هستی. اوقات فراغت یعنی اونجا دیگه هیچ فشاری، هیچ اجباری، هیچ تکلیفی،
اونجایی که خود خودتی،
خودتی.
یه جراحی بود جناب استاد ملکی در مشهد مقدس زمان مرحوم آقای میلانی علی الله مقامه، آقای میلانی فکر کنم جراحی میکنه، وقتی ایشون به هوش میاد میگه من میخوام شیعه بشم، مسیحی بوده، میگن چرا؟ میگه من هر چی بزرگان دین ما کشیش پاپ، هر چی وقتی که چون حالت بعد از بیهوشی
بله.
اصل اون شخصیته.
شخصیت
اون وقتی به دنیا مثلا به هوش می اومدن حرفایی رو میزدن که هیچ ربطی به دین نداشت. مثلا میگفتن فلان مشروب ببرم، مثلا فلان قمار رو زدیم فلان. و وقتی ایشون به هوش اومدن شروع کردن به ذکر گفتن.
ذکر لا اله الا الله.
همین آقا این اسلام اثرش اینه.
بله.
حالا خلوت هم همون
تاثیر. حالا اون بحث شهادت آب و اینا هم که توی فضای مجازی و غیر ذری پخش شد که در اصل این دنیا تاثیر و تاثره. ایال اون تو اون مسیری که مسیر توحید و عبادت و خوبی هاست، اون گلوبول های آب منظم است و زیباست،
چی دمانشون زیباست،
آه چی ده، ولی اون تو مسیری که ایال
متلاشی میشه،
متلاشی این جوریست،
گل همینه.
بله.
روی حیوانات شیردهیشون که صوت خوش بشنون،
این
که مثلا حرفای نامربوط بشن.
بله. حالا اونم رو آزمایش کردن روی کسانی که مشکل قلبی دارن، اینها رو دو دسته کردن، به دسته اولشون آیات و قرآن پخش کردن وقتی که توی مرحله مداوا بودن، برای دیگران اون افراد دیگه موسیقی های تند پخش کردم که مفاهیم خوبی هم نداشته.
قطعا هر صدای موسیقی نیست.
آره اصلا. آره. صدای آبشار موسیقیه، صدای بلبل موسیقی،
صدای مادر،
صدای مادر. حالا عرضم اینی که بعد دیدن که چقدر اثر داشته این اثر این مصفت. قرآن
تلاوت
شو بنون از ذره من القرآن ما هو شفاء
و رحمت
للمؤمنین. این شفا بودن حتی ظاهریش رو هم آشکار کرد. حالا ما از اینا بگذریم،
ساینس دیگه، تجربیه.
برای تجربه
نیاز نیست اعتقاد داشته باشی، قرآن رو بر هر کس بخونی اثرشون
این به شرطی که اعتقاد داشته
باشی، وگرنه ختم الله و علی قلوبه
الا ولا یزید الظالمین الا
خسارا.
من چون فرمودن که این برنامه آخرین برنامه است،
حیفم میاد دیگه، جلسه آخری چرا حرف میزنم، حیفم میاد.
بله. و من مخصوصا تاکید کردم روی این قصه که در هر صورت ما داریم برنامه برای مسلمان ها و متدین هاست دیگه، برای غیر متدین ها که نیست.
فرمودید ما مبنایی داریم.
بله دیگه، لذا اون بحث مبانی رو عرض کردم که خدای سبحان خلیفه خلق کرده، جانشین خودش رو خلق کرده، هیچ وقت زمین خالی است
نباید
الله نیست و اونا اسوه های ما هستن که ما هم بناس خلیفت الله بشیم
و ما هم مسیح،
و اگر این کارو نکنیم از مسیر خلیفت الله خارج میشیم. به عبارت دیگر کردم که ما دو تا زمین بازی داریم، یه زمین بازی باطل که شیطان در رأسشه و در او میدمه، و یک زمین بازی وحیانی است که انبیا و اولیا در او میدمن. در اصل ما باید وضعیت خودمون رو روشن بکنیم، و بعضی هم ممکنه که این شبهه ایجاد کنن که ای بابا اون سبک زندگی انبیا و اولیا مال مثلا 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال پیش بوده، همه انبیا رو در نظر بگیری. الان دیگه قرن تمدن چی میگن، اتم است و اطلاعات است و فلان است، مگر میشه اصلا الان اونها رو اجرا کرد؟ الان دیگه زندگی ها زندگی ماشینی شده، چه شده، دیجیتالی شده همه چیز.
پس در واقع نمیشه انسانی زندگی کرد.
و من از میکنم به هیچ وجه این حرف
نه میخوام نیست. اگر هم قرار حرفی زده بشه باید به این سبکه خورده گرفت.
بله.
اون که
نه اینا میخوام بگن که این سبکی که الان وجود داره سبک زائیده از زندگی ماشینیه و نمیشود غیر از این باشد. این شبهه رو به این شکل نقل میکنم، میگم نه اصلا به این شکل نیست. ببینید
بالاخره آدم
امور که مربوط به انسانه دو نوعه، یک امور مربوط به متغیراته، یک امور مربوط به ثوابته.
ثابته
درست، هیچ وقت محبت در انسان تغییر نمی کنه. مثلا میگیم الان محبت این نسلی ها با محبت نسلی قبلی فرق داره،
چون سرعت ماشیناشون بیشتر شده، خب ربطی نداره.
یا مثلا حس گرسنگی الانی ها با حس گرسنگی مثلا 1000 سال قبلی ها فرق میکنه،
چون فست فود میخورن، هیچ ربطی به تکنولوژی نداره.
حس گرسنگی یکیه، حس تشنگی یکیه، حس مادری یکیه، حس مهربانی یکیه. دستورات قرآن برای امور ثابت انسان هاست، چون اونی که انسان رو میسازه ثوابته. اما فرض کنید اون زمان جنگ میکردن با شمشیر و اسب، الان جنگ میکنن با توپ و تانک اتم. خب اینا قابل تغییره،
ساختارش.
لذا قرآن هم هیچ وقت نگفته که شما حتما باید با شمشیر و با اسب و اینها، نه،
من قوه،
من قوه. این بحث قوه رو مطرح میکنه و بحث فقط تدو علیه به مثل معتدو علیکم، با هر چی موشک جواب موشک. اونجا رو هیچ وقت نگفته این، اما در امور ثابت چرا؟ سبک زندگی برمیگرده به امور ثابت انسانی، نه به متغیرات. زندگی ماشینی اختزام میکنه که حالا قبلا تلویزیون نبوده، یخچال نبوده، چی نبوده، درست. حالا الان هست. باشه. اما حسادتی که میشه کنترل کرد. که ما که قبلا نمیشد کنترل بکنیم. میشه که متکبر نبود و همین ابزار رو داشت. یعنی شما بهترین وسیله نقلیه رو داشته باشی، بهترین خونه رو داشته باشی، متکبر هم نباشی.
ادب هم داشته باشی.
تکنولوژی چه ربطی به ادب داره؟ ادب انسانیت انسانه. شما یعنی تو دنیا چقدر تلاش میکنن که کارفرماها کارمندان را به وجدان کاری دعوت بکنن. هیچ وقت میگه که نه دیگه، تکنولوژی آمده است دیگه، وجدان کاری رو با خودش برده است. نه؟ و موفق هم شدن. یعنی به این نتیجه رسیدن که مدیریت جواب نمیده، رهبری جواب میده. یعنی باید کاری بکنی که کارمندان به اون کارفرما اعتماد داشته باشه، کارفرما رو دوست داشته باشه.
گفت کارفرمایان چرا خود کار کمتر میکنن؟ گفت توبه فرمایان چرا خود
اینجا لذا اون وقت انگیزه اینها رو بالا میبرم. میخوام بگم امور ثابت ثابت است، هیچ وقت تغییر بردار نیست.
فرمود این نوع اشاره‌ای که قرآن کلام وحی داره به ثوابت، ثابت ها رو فرموده،
به انسانیت هاست.
اون متغیر هم همون مسائل مستحدثه ای هست که
پیش میاد و اسلام با همه اونها.
و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیث، که امشب هم شبشه.
احسن، بله دیگه این روایت نداره. من این تاکید میکنم به خاطر اینکه بینندگان عزیز ببینن که بحث چقدر اهمیت داره و چقدر ضرورت داره و از اون چیزهایی است که اجتناب ناپذیره. یعنی باید انسان در این مسیر خودش رو قرار بده و الا کلا سرش میره.
آفرین، کلا سر.
خب این طوری کی معلوم
میشه؟ اشاره نکرده. هی میگن اونوری نرید، نمیگه آقا کلا سرتون.
آره. وقتی انسان میره اونور خاک میفهمه. نه اونور آب ها، اونور آب که بری هیچی.
اونور خاک، بله.
اونور خاک.
تعبیر جدیدی بود.
یعنی وقتی که سر رو به سنگ لحد گذاشت، الناس نیام اذا ماتو انتبهو.
دیگه حالا کجا میخوایی بری؟
مردم فرموش از تعبیر دیگه، مردم خوابن وقتی که سرشون به سنگ لحد خورد تازه بیدار میشن. چی میگن؟ رب برجعونه لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک. خدایا برگردم، برگردم اون کارهای خوبی که باید انجام میدادم انجام ندادم انجام بدم.
الفرصت و تمر رو مرسه کلام حضرت
امیر. بله بله، مثل ابر بهاری که خیلی سریع حرکت میکنه، حرکت میکنه عمر. میگه خب حالا که حرکت کرد و رفت و سر به سنگ لحد خورد تازه بیدار میشه. حالا این روزی هم، این روز هم خیلی بحث علی حال اسلام رحمانی یا دین رحمانی رو مطرح میکنم که همه اینها رو پوشش بده. میگه اصلا خدای سبحان برای چی باید آدم ها رو اذیت کنه؟
استاد این در اوج بیسوادیه.
درست. در حالی که غافلن از این که اصلا قرآن کلام خدا فرمود که این عکس العمل عمل شما هست.
اگر اینه چرا ما در دنیا دادگاه داریم؟
اصلا توی دنیا اگر نه. کسی مراقب خودش نباشه از مثلا فرض کن طبقه دهم، بیستم، صدم بیفته پایین، خب حالا اینجا این علیه ها دست و پاش میشکنه که ایجا از بین هم میره دیگه، نابود میشه. بعد بگیم که آخه این چه مثلا دنیایی است، آخه این خدا چی خلق کرده؟ پس خب این دیگه عکس العمل خودته.
حالا چی خلق کردن آقای دکتر ملک؟ مثلا یکی نگاه کنه طبقه 20 افتاده مرده، یک نفر پیدا نمیشه بگه چرا خدا اینو کشت.
آره.
همه میگن آقا چرا خودکشی کرد.
یعنی میگن حالا با اینکه ممکنه قصد خودکشی نداشته باشه ها، کوتاهی کرده. میگم تو این دنیا کوتاهی ها آثار داره. یه کسی درسشو خوب نخونده، کنکور قبول نشده،
دیگه کوتاهی بلنده نداره، دست بکنه تو پریز برق میگیره.
میگه این آخرت که اونجا شما رو، من این شعر ترکی رو زیاد دوست دارم چون خیلی نازل بر آیات و روایته. یه وقت هم خوندم که اون مرحوم هیدجی فرمود که آبد من اللات ما جهنم ده اتولماز اولار که یانالار اتبوردان اپارالار. میگه آبد من گول نزن، هی نگود نمیدونم تو جهنم آتش هست. آتش کجا بود؟ تو جهنم آتش نیست. اونایی که در جهنم میسوزن آتش رو با خودشون میبرن، آتش از اینجا میاد. لذا اون روایت معروفه که حضرت فرمود هر ذکری که میگید یه درخت برای شما در بهشت کاشته میشود. بعد اون شخص صحابی عرض کرد یا رسول الله پس ما خیلی
باغ و بستان داریم،
پر درخت. البته اگر آتشش نزنی، ما حبت عمل هم داریم دیگه، یعنی کسی که لا تبتل و صدقات کن بالمن نبل
ازا.
من هی تاکید کردم وقتم زیاد گرفتم.
پس فرمودید اینجا که خدا کل گناهان رو میبخشه، لا تقنطوا من رحمت الله، به شرط توبه.
بله، به شرط توبه،
قصد توبه و عمل بازگشت جبران. بله. ما چنین مکتبی، مسئله‌ای در مکتب اسلام داریم. بله. ولی به شرطها و شروطها.
شروطها. حالا من عرضم این بود که ما بدون سبک زندگی زندگی نمی کنیم. ما حتما زندگیمون سبک داره
دیگه، یا مثبت یا منفی، یا شیطانی یا رحمت.
لذاست که هی باید به قله هامون نگاه کنیم که زندگیمون رو بر اساس زندگی اونها تنظیم کنیم و نگوییم که اونها مال قدیم بودن، چون سبک زندگی اونها برمیگرده به اون بعد انسانی انسان که ثابت است، نه برگرده به مسائل متغیر.
خب دیگه آقای دکتر ملکی، ما که نمیتونیم از آیندگان گل الگو بگیریم، ما فلحال مجبوریم از گذشتگان الگو
بگیریم. آیندگان هم
اوغلاییه دیگه، عقلانیه دیگه.
آیندگان هم از گذشتگانی که
بله
درست عمل کردن الگو میگیرن.
من ماتریالیست بل خدا نصیب نکنه، من نهیلیست خدا نصیب نکنه که امروز میخوام الگو بدم، انتظار دارم دوباره آیندگان از من الگو
بله
بگیرن.
بله.
خب پس شما چرا خورده میگیری به مایی که از گذشتگانمون الگو میگیریم؟
عرضم بیشتر این اصلا گذشته و آینده در این مطلب دخالتی
نداره.
اینا
ثوابت فهمید، ثابت انسانیه.
تا انسان هست، گرسنگی هست،
محبت هست،
عاطفه هست، محبت هست، همین ها هست و انسانیت هست، تواضع هست، خوش اخلاقی هست. سبک زندگی انبیا آمده است که اون بعدی از ابعاد انسانی که باید رشد کند تا به تکامل برسد، تا به مقام قرب برسد، اونا رو به ما آموزش میده. حالا اجازه بدید من چند تا از اینها رو هم بخونم، که این سبک به اصطلاح دستور عملی که از منتهى الآمال مهندس قمی و مکارم الاخلاق طبرسی اینها جمع آوری شده، خیلی زیباست. حالا می هر کدوم از این ابعادش فرصت بود، شاید این صد مورد
میتونیم به عنوان میان برنامه دوستان برنامه سازمون مثلا این احادیث رو،
بله حالا هر جور صلاح میدن. بله. ببینید، یک هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه میرفت. ببینید شخصیت انسانی باید حفظ بشه.
مثلا شف الارض مرحا. بله.
خب مرح نباشه، هون باشه. خب
عباد الرحمن،
عباد الرحمن، چون که مثل لباس شهرت، انسان نمیتونه
تفاخر
لباس زن بپوشه. چرا؟ چون به شأنیتش، کما اینکه زن هم
لباس مرد نباید بپوشه.
بله. چون باید شأنیت انسان ها حفظ بشه،
جایگاه ها محفوظ.
و دیگه حالا اینجا خیلی حرف وجود داره، در راه رفتن قدم ها رو بر زمین نمی کشید. اینم باز خود اون ادب راه رفتن، ادب یعنی حد و شیء، یعنی خندیدن اگر به اندازه باشه زیباست، ولی از اندازه خارج شد دیگه زیبا نیست. راه رفتن اگر حدش راه، این حد درست نیست، این خروج از حدی که راه بری به پاتو بکشی. و باز به همون شأنیت انسانی لطمه میزنه. سه،
معلومه اینم استاد فطریه که آقا حدش. بله؟ حد راه رفتن کی میخواد تعیین کنه؟ فطرت.
بله،
همه میدونن،
همه میدونن، همه بعدشون میاد این پاکشی در رو دمیه.
1400 سال پیش بوده، 3000 سال پیش، 3000 سال بعد هم باشه جواب داره دیگه.
سه، نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود، یعنی به اطراف اینا که هی رام
سرک میکشن،
سرک میکشن. نه، این به فکر خودش و به فکر حرکته، این که حالا به اطرافیان و به دیگران که ایجاد مزاحمت بکنه. ما در روایت هم میگه در خونه باز بود تو حق نداری به داخل اون خونه نگاه کنی. حالا الان کسی که تو آپارتمان ها زندگی میکنه حق نداری که از اصیبت که پنجره اش به خونه های دیگه نگاه کنه. این صدها مسئله از همین نقطه سه به دست میاد.
سه از صدی که شما جمع کردید تازه. حالا مثلا یه نفر دو صد تا دیگه یکی دیگه.
همینطوره. هر که را میدید مبادرت به سلام میکرد. هیچ وقت کسی نتونست به پیامبر عظیم الشأن زودتر سلام بده.
خیلی معروفه این قضیه.
بله دیگه، کسی سبقت نتونست بگیره در سلام
دادن. یعنی تواضع.
یعنی تواضع. و یک دو یعنی احترام به انسانها، تکریم انسانها.
ارتباط.
ارتباط با انسانان، ارتباط سالم. چون سلام میدهد. برای او سلامتی میخواهد از خدای سبحانه. نام خدا که سلام است را به او هدیه میدهد. هزاران باز معنای دیگه از کلمه سلام. چون وقتی شما سلام دادی، تو با او که اگر قریب است معنوس شدی، دوست شدی، آشنا شدی، اظهار محبت کردی، بهترین چیز بهش هدیه کردی که سلام باشه.
با یک تیر هزار نشون.
پنج، هر وقت میان برنامه شد من
نخواهشمون.
وقتی با کسی دست میداد، دست خود را زودتر از دست او بیرون نمیکشید. باز تکریم انسان ها. دیدی اینهایی که دست میدن یا دست نمیدن یا خیلی بد دست میدن یا دست میدن سری میکشن، طرف مقابل بهش بر میخوره که این چرا نمیپذیره منو. یا اونقدر برای طرف مقابل احترام قائل بود که وقتی دست میداد دستش نمیکشید تا اینکه اون طرف دستش شل کنه، تا اون دستش بکشه. سبک زندگی پیامبر تکریم انسانها.
حالا گذشته بهتر یا الان که مدرنیته؟ تا کجا میخواسته دل به دست بیاره؟
سلام که میده، دست هم که میده، دست هم که میده دست رو نمیکشه
تا زمانی که اون دستش رو بکشه.
شیش، با مردم چنان معاشرت میکرد که هر کس گمان میکرد عزیزترین فرد نزد آن حضرت هست.
تحویل میگیره.
ببین خب سلام که بده، دست هم که بده، خب معلومه چینه حسی به طرف دست میده دیگه.
همه از خود حساب میشن.
به خاطر همین حضرت اون مردم جاهلی که در بربریت بودن واقعا، اینا اصلا حتی سبک زندگیشون حیوانی بود. یه شتر از این قبیله میرم یه مثلا دهن از علف قبیله دیگه میخورد، اینا 40 سال همدیگه رو میکشتن که تو چرا شترت آمده مثلا یه مشت علف خورده. ببین چقدر توحش، چقدر توحش. وقت پیامبر اینا رو آدم کرده، اینا رو به جایی رسونده که تو جنگ ها وقتی شرکت میکنن تشنه میشن، آب که میارن این نمیخوره میده به اون یکی بعد اون طرف بر میگرده میده که یکی شهید شدن. ببین از کجا به کجا. تو جنگ تبوک خیلی جنگ سختی بود، خیلی چون خوشسالی بود و چه بود چه اینها مواد غذایی نداشتن، جاهایی در حساب مجبور شدن یه خورما رو بعد تو دهنهای خودشون میچرخونده، میگفت من نیاز ندارم به نفر دوم سوم چون خیلیاتون گرسنگی از بین میرفتن ولی خورما رو نمیخوردن، دیگران رو مقدم
ایثار.
همون سبقتری که پیامبر انجام میداد اینم یاد گرفته بوده، سبک زندگیشون عوض شده بود، سبک زندگیشون شد سبک زندگی نبوی. عجیبه. هفت، هرگاه به کسی مینگریست، نگاه میکرد به روش ارباب، با گوشه چشم نظر نمیکرد، مستقیم بر میگشت به طرف، با طرف صحبت میکرد، با این گوشه چشم به این شکل نگاه نمیکرد. این یک نوع بی‌اعتناییه، یک نوع بی احترامیه. اما وقتی که کامل برگشتی در مقابل طرف، خب معلومه کسی که اینگونه سلام میدهد، کسی که اینگونه دست میدهد، اینگونه هم
نگاه
میکنه.
توجه میکنه دیگه. میگه آقا حتما از نزدیکانشه.
هرگز به روی مردم چشم نمیدوخت و خیره نگاه نمیکرد. یه وقت از طرف دیدی دو تا چشم داره، دو تا دیگه هم قرض میکنه، چشم تو چشم میندازه، میگه نه حضرت اینجور نگاه نمیکرد که طرف خجالت نکشه. یه آدم دیگه این پیامبر رو میذاره رو سرش دیگه. اون وقت سبک از یاد میگیره، روش از یاد، چون بخاطر اینه که چقدر حال آدم رو خوب میکنه. الان هر جا میره حال خوب کنه. ما میخوام بگیم که ما سبک زندگیمون باید سبک زندگی باشه که حال اعضای خانواده خوب بشه، حال فامیلا هم خوب بشه، حال همسایه هم خوب بشه،
هر کس ببینش،
هر کس ببینه. نه، چون اشاره میکرد با دست اشاره میکرد نه با چشم ابرو.
ببینید این حس و حال ها
ریزکاری رو نگاه،
زمان سرش نمیشه. اون موقع همین برداشت رو میکردن، الان هم همین برداشت.
الان هم یک کسی با چشم گوش اشاره کنه هم بعدشون میاد، درسته؟
و در همه تاریخ، در همه ادوار تاریخ نوشته شده، میگن فلان شاه با گوشه چشم با تفرعون نگاه
کرد. این اون ثوابته، اینا اون امور ثابتی است که انسان ها اینها رو دوست دارن. ده، سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمیشد لب سخن نمیگشود. یکی از علتهای دعواها و اختلافها مال زیاد حرف زدنه. از هر دری تو همه زمینه ها اظهار تخصص کردن، در مسائل اجتماعی، در مسائل روانشناسی، در مسائل اقتصادی. لذا در نهج البلاغه داره که من کسر کلامه کسر خطأه و من کسر خطأه قل حیاءه و من قل حیاءه مات قلبه و من مات قلبه دخل فی النار. کسی که زیاد حرف بزنه زیاد خطا میکنه، کسی که زیاد خطا بکنه دیگه حیاش از دست میده.
به جاش دستور دادن زیاد ذکر بگی.
بله، گفتن که تنبلترین آدم کسیه که سکوت کنه، کار نداشته باشه اما ذکر نگه،
ذکر هم نگه
و دعا نکنه. مخصوصا ذکر هم رو، دعایی که صلواته، چون صلوات هم دعاست هم ذکره.
حالا که اینو فرمودین، یک میان برنامه امام زمانی هم داریم که صحبت از ذکر و دعا هم شد. مهمترین دعای ما و شما که از بزرگانمون یاد گرفتیم، دعا برای سلامتی و فرج حضرت حجت هست. برای همدیگه دعا کنیم، برای تأجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آنوده شدن خوار شدن هم دارد. عیب از ما که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تنم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد.
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببرن دوه دل و مژده دلدار بیار. انشالله که این دعای ما مستجاب بشه. خودم اینطوری حس میکنم، برداشت خودمه، غلطه بفهمید غلطه، اگه تصحیح نیاز داره. این همه دعا کردیم بی جواب نمون درباره کرونا، از کار نداریم به یه سری بی تدبیری ها، ولی بی جواب خیلی جامعه بهتر شده، دنیا اصلا بلکه این خورد خورد دعا کردن هامون هم در مورد فرج حضرت حجت بالاخره ما رو نزدیک کنه.
بذار خود حضرت فرمود در برای فرج من زیاد دعا کنید. قطعا همینطور، وقت امام معصوم وقتی میفهمد برای فرج من زیاد دعا کنید، معلومی که دعا اثر هم دارد.
مخصوصا چون دو تا کار داریم، هم دعا میکنیم هم به سفارش امام معصوم داریم عمل میکنیم.
و خود دعا ذکره، وقتی دعا میکنیم خود این که انسان
اثر تربیتی داره.
اون شیطان آمد سراغ اون عابد که یه عمر خدا خدا میگفت، حالا به شکل یک آدم وجیه چهره آمد در مقابلش رو گفت، خب شما این عمر دارید تو این گوشه دارید عبادت میکنید، ولی این رو مولوی به شعر در آورده.
بله.
خب آخه جوابی هم شنیدی؟ دل اینو خالی کرد، گفت بیا این مقدار این مردم چه صفایی میکنن فلان، اینو برد که ببره به سمت گناه و اینا. ندا آمد که استجابت دعای ما برای تو همون دعات بود، همون خدا خدا گفتن. حالا ما که به هر کسی که توفیق خدا خدا گفتن نمیدیم، که به هر کسی که توفیق نماز با حال دادن و نماز خوندن نمیدیم، خود همین باعث طهارت در زندگی.
این که الله میزنی لبیک توست،
این الله الله های شما همون لبیک خداست به تو، که بهت اجازه میده توفیق میده که شما این ذکر الله الله رو بر زبان جاری کنی. خب اگه اجازه بدید باز چون فرصت
ادامه اون احادیث. بله بله،
من اینا رو که عرض میکنم باید همه تلاش کنیم که تک تک اینها رو تو زندگیمون ساری و جاری کنیم، تا ما توی زمین بازی اولیای الهی قرار بگیریم، سبک زندگیمون بشه سبک زندگیه.
ولی آیا استاد ملکی سهل ممتنع است؟ اینا که میفهمید احادیث نبوی هم هست، سیره پیغمبر هم هست، نگاه میکنیم چقدر تو درسته دیگه، خب قشنگ دست بده قشنگ نگاه کن، ولی دور از جون شما بزرگان انقدر فاصله گرفتیم میبینیم راحت هم نیست. فاصله گرفت
خیلی تکنیکه،
مهارت تا سبک. آره. مهارت
یعنی داره مهار در این حالی که داره اون سبک کلان رو میگه، بحث تکریم انسان ها اینا مثلا جنبندی کنیم در قاعده کلی میشه پیامبر عظیم شان یکی از سبک های زندگیش بود که برای انسان ها کرامت قائل بود.
لقد کرمنا بنی آدم.
حالا چیکار میکرد؟ این تکنیکاشه، بهشون زودتر سلام میداد، درشون احترام قائل بود،
با اینکه پیغمبر هست. غرض از پیغمبری معاذ الله تکبر نیست، خود برتر بینی.
پس ببینید تک تک اینا تکنیکه، لذا قابل اجراست، نسخه است. یه وقت مثلا من به امام میگفتم که 5 تا اصل در سبک زندگی انبیا وجود دارد. یک، زندگیشون بر اساس عدالت است و دوری از ظلم. یک اینجا قاعده کلیات. زندگیشون بر اساس حکمت است نه بر اساس جهالت، این قاعده دو. سه، زندگیشون بر اساس تکریم انسان هاست و تعظیم انسان هاست نه تحقیر انسان ها. 5-6 اینا رو که کنار هم قرار میدی تازه از توشون قاعده در میاد، یعنی اینا تکنیک زندگیه که ازش سبک زندگی در میاد.
این معجزه کلامشونه ها
واقعا، چقدر زیبا اصلا همه چیزو برای ما بیان کرده، این چیزی جا نمونده.
تازه کلی حدیث ما از دست دادیم تو این آتش سوزی ها بود.
بله، ولی لطف الهی بگونه ایست که در صورت با همین احادیث باقی مونده انسان میتونه راه رو بره، چون در غیر این صورت خب انسان ها مکلف نبودن. مکلف در صورتی که دستورات تکلیف وجود داشته باشه، وقتی نداره لذا هست، هم قرآن هست بدون تحریف در اختیار بشر، هم مفسران قرآن چه مبینان قرآن که اهل بیت عصمت طهارت بشه که کلامشون به دست ما رسیده، در همین تفسیرهای معصور تفسیرهای ربایی کلام اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و هم روایت دیگرشون در ابواب مختلف هست، یعنی از طهارت گرفته تا حدود زیاد ما روایت بسیار زیادی.
دست خالی که اصلا نیستیم خدا رو شکر.
بله
ولی بله. خب یه سری
بله معارف بیشتر.
بله.
که اون رو دیگه مسح حجت
اگر بود چه میشد،
که اون دیگه در زمان حضرت میشه
اصلا، جز در زمان حضرت، یعنی که مثلا چقدر علما رو از بین بردن، چقدر کتاباشون از بین بردن.
یعنی اون جبهه باطل تمام تلاش خودش رو برای از بین بردن جبهه. شما میگر مرقد شریف امام حسین علیه السلام رو چند بار شخ نزدن، چند بار آب نبستن که اصلا کلا محض
دست قطع کردن که نه.
حالا دیگه اون بعدش که از اون طریق نشودن قبر مشخص شد، وقتی میخواستن برن زیارت میگفتن شرطش اینه که یه دست بدی.
لا لا
میگو باشین دست من قرد.
این سبک زندگی عاشقانه ها.
عاشقانه. بله. عرض میکنم که 11 هرگاه با کسی هم صحبت میشد به سخنان او خوب گوش فرا میداد. به خاطر همین بهش ایراد میگرفتن، میگفتن پیامبر اوزونه،
فقط گوشه.
فقط گوشه.
کفران نعمته این است.
از طرف خدا ندا آمد، آیه آمد که اذن خیر است که برای شما. قول هوا اذن خیر
برای شما که بد نیست.
حالا الان میگم بهترین مشاور کسی است که خوب گوش کنه.
با یه لیسانس و فوق لیسانس ساعت 400 500 هزار تومان میگیرن، پیغمبر خدا عقل کل مفت و مجانی گوش میکنه، میگه فقط تو اذنی.
یعنی داشت حضرت کار روانشناسی به معنی واقعی انجام میداد که کامل گوش میکرد، اون طرف تخلیه میشد. الان میگم یه مشاور قوی کسیه کامل گوش بده اون کسی که برای مشاوره آمده، مراجع رو سخنانش دقیق گوش بده، بعد اینو بازگردان کنه به خودش، اونو معالجه میکنه. این هم معالجشه، چون اون طرف علت و معلول ها همه رو تو کلام خودش داره بیان میکنه، لازمه تو چیزی بهش اضافه کنی. منتها خوب گوش بده، نگو تا تو چند کلام حرف زدی من فهمیدم. نه، این حرف نزن. او خیلی اصلا میگه آقا من فهمیدم، تو تا گفتی فهم من تا پرهزاد رفتم.
نه
اصلا خود این که اون طرف تخلیه بشود نسب مداوا کردنه. حضرت این گناه افراد رو مداوا میکرد، طرف میامد حرفای بی ارزش خانوادگیش مطرح میکرد، پیامبر به اون همه عظمت کاملا گوش بود.
ای جانم
کاملا گوش بود. الان توی زندگی ها چرا اختلاف وجود داره؟ چون حرف هم دیگه رو نمیشنون. خانم میخواد حرف بزنه، آقا حوصله نداره. آقا میخواد حرف بزنه، خانم حوصله نداره. حرف همه گوش نمیدیم. اونم گوش دادن این چیزی که حضرت در مقابل طرف نیست کاملا
با کمال ادب،
ادب و به چشمش هم خیره نمیشه
و توجه،
ولی با تمام وجود توجه میکنه به حرفای او، اینقدر براش احترام داره. خب این که میشه تو زندگی، اینا تکنیک دیگه، تکنیک
مهارت
زندگی نبوی. 12 چون با کسی سخن میگفت کاملا برمیگشت و رو به او مینشست. حالا مثلا فرض کن چند نفری هستن دورش گرفتن، یکی ازم مثلا این پشت داره سوال میکنه که آقا ببخشید مثلا این فلان مسئله چی میشه، کاملا برمیگشت به طرف و پاسخش میداد. میگه بله بله شنیدم صدای شما رو، اون پاسخش اینه. نه، اینقدر برای انسان ها کرامت قائل بود.
من که اینقدر مقام بزرگی هم داره یک پیغمبر، اگر همچون این برخورد داشتن کسی نمیگفت بده.
بله بله، یعنی توقع نداشته اینکه پیامبر که مثلا میگه نشسته حالا برگرده پاسخ اون رو بده، بگه که خود پیامبره دیگه، حالا ما کسی نیستیم.
بی ادبی که نکرده، خیلی ادب نکرده،
ولی حضرت تمام ادب بود در مقابلش. باور کنید من اینا رو چند بار بررسی کردم، جاهایی هم مطرح کردم، به حد این تکنیک ها عملیاتیه و تأثیر گذاره که امتحانش مجانیه. من میگم کسانی که اختلاف خانوادگی دارن بعد طبق این یک هفته عمل کنن، نه زندگی ماشینیشون به هم میخوره، نه زندگی دیجیتالیشون به هم میخوره، نه هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه یک انرژی مثبتی تو زندگیشون ساری و جاری میشه، یک معنویت و صلح و صفای حاکم میشه که حساب نداره.
حیف داریم آخه
اینا معدنهای ماست که ازش استفاده نمی کنیم. 13 با هر کس می نشست تا او اراده برخواستن نمی کرد، آن حضرت بر نمی خواست. اون دست دادن است، اون سلام کردنه، اینم نشستنه. دیدیم بعضی تا می شینم بلا فاصله بدون اینکه حالا اجازه بخوان چیزی، حالا ممکن اینجا اشکال کنم، میگن خب اگر طرف دلش بخواد با پیامبر 100 ساعت بشینه، قطعا با این قرائنی که وجود داره حضرت اجازه میخواست که اجازه میفرمایید من دوتا کار دیگه دارم برم، با اجازه بلند میشون.
یه چنین فرد متفکری خب میدونه چطوری روابط اجتماعی بیادبی نمی کن.
در مجلسی نمی نشست و بر نمی خواست مگر با یاد خدا. در جای دیگه در سوره نصر اونجا در زیرش روایتی هست که پیامبر عظیم الشان قبل از سوره نصر در هر جلسه می نشست 25 بار استغفار می کرد، استغفر الله ربی و اتوب. بعد از سوره نصر که دیگه بعد از سوره نصر این آمد پیامبر فرمود که دیگه عمر من داره تمام میشه. بعد از اون 50 بار توی این مجلس که می نشست استغفار می کرد، استغفر الله ربی و اتوب. این مفهومش اینه که مجلس، جلسات انسان را از یاد خدا غافل میکنه، گفتگوها و مناظره ها،
حتی اگر پیغمبر باشی،
حتی پیامبر. حالا دیگه اون قبلتی که بله. برای پیامبر هست ما که نمیفهمیم، چون اون دائم الحضوره. مثلا حتی در خواب هم پیامبر فرمود، در روایت داریم که چشمان پیامبر میخوابد اما قلبش
قطعا
نمیخوابد،
چون خوابشون حجته.
اون در حال ذکر، منتها اونا هم درجه دارن دیگه. یعنی وقتی که داره عبادت میکند محض و هیچ کار دیگه نمیکنه، اونجا خیلی به مقام قرب نزدیکتره تا وقتی که داره تو جلسه نشسته داره صحبت میخواد. حتی اونجا هم غبار غفلت بر قلبش ننشیند. حالا ما چقدر تو مجالس حواسمون نیست و خدا یادمون میره و شیطانی عمل میکنیم.
ما میگیم یک شب هزار شب نمیشه. ببینید چقدر فاصله داریم. بحثم موعظه نیست.
وقت تمام این غیبت ها و تهمت ها و تحقیر ها و همه اینها توی جلسه شکل میگیره که غفلت میاد سراغ انسان. اگر انسان این تکنیک رو عمل کنه که تو هر جلسه ای، تو هر قعده ای، توی رفت آمد های فامیلی که رب، قرارش بر این باشه که علی حال چند تا استغفار بکنه، به یاد خدا باشه، ذکر خدا بگه، که حواسش باشه که وقتی کلا سرش نره
شیطان غفلت میاره.
برای دیگه چون غفلت مساویه با گناه.
دیگه میریم دیگه، تو سرازیریم دیگه.
یعنی هیچ غفلتی نیست الا که توش گناه اتفاق
بیفته. تو غیبت هم روش میذاریم و
نمیدونم چقدر وقت داریم.
7-8 دقیقه. خب
این شد برای 14. 15 هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک در می نشست، نه در صدر آن. اصلا دنبال صدر نشینی نبود. من از روییدن خار سر دیوار دانستم
که
ناکس کس نمی گردد به این بالا نشینی ها. اون چون هویت داره، چون حقیقت داره. این دیگه دنبال این نیست که حال حقیقت هویت بهش بدن.
هر جا بشینه صدر مجلس هم اونجاست.
اونجاست. و نکته دیگه این که اصلا دنیا اونقدر بیارزشه که این اعتبارات دنیایی که مثلا بگم فلانی صدر نشین است، اصلا نمیارزه به هر. این 80 سال 90 سال تو قرآن میگه که در حد یک روز یا بخشی از یک روزه.
یه سجده تموم.
آدم عاقل، آدم عاقل دیگه خودش مشغول این کارا نمیکنه که حالا من برم آقا برای من توی صدر مجلس یه جا پیدا کن که وقتی من وارد شدم من در صدر قرار. حالا یه وقت هست که
بحث سیاسیه. تشکیلات باید رعایت بشه، مسائل تشریفاتیه.
یه گاهی مثلا میگم فلانی تو صدر جان تحقیرش کنین. یه وقت بحث تحقیره. این الان بس خالی از اون بحثای سیاسی اجتماعی گذاری. پیامبر صدر نشینه.
آقا پیغمبر اینطوری تحقیر نمیشه. دریا با این چیزا نجس نمیشه. شرف المکان بالمکین.
داره آموزش میده به انسان‌ها. که حالا من پیامبر که این کارو کردم، شما هم همیشه دنبال بالانشینی نباشید. هر جا جابود بشینی.
اثرگذاری مهمه.
داره یاد میده. داره تواضع یاد میده. تکنیک اینها. تا اون تواضع اتفاق بیفته.
هر جا بروی باز گرفتار زمینی.
هر جا بروی باز گرفتار زمینی. 16
برای ما 16 میلیون شد ها. خیلی زیبا بود.
در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از آن نهی می کرد که آقا من جام اونجاست. نه، این کار برای خودش می کرد و نهی هم می کرد که شما دنبال جای خاص نباشید. همه انسان ها لقد کرمنا بنی آدم، همه کرامت دارن. چرا ویژه خاری؟ چرا ژن برتر؟ چرا شهربنده درجه یک درجه دو؟ نه، این اکرمکم عند الله
اتقاکم.
هرگز در حضور مردم تکیه نمیزد. اینجوری عجیبیه. هرگز در حضور مردم وقتی همه نشستن تکیه نکردم، از تکیه نمیکرد.
ما کجاییم در
حالا شما میدید این چقدر اثر داره. من اساتیدی داشتم که اینجوری بودن که تا وقتی که مثلا شاگرداشون بودن و اونا تکیه گاه نداشتن، اون تکیه نمیزد. همین میدید چقدر محبتش در دل دیگه.
حالا دیگه حرفش هم اثر گذاری
بزار. اون در اثر تکریم میکنه آدم ها که شما چون تکیه نزدید من تکیه نمیزد.
مثل اینکه یه استاد بلند شه بگه آقا من میخوام سفره رو پهن کنم، هیچ شاگردی به خودش اجازه نمیده بمونه تا استاد سفره رو پهن کنه.
سری بلند میشن،
همه کار میکنن.
18 اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود تا اونجا که امکان داشت و اینکه بشه در جایی بشینه که رو به رو قبله باشه، رو به رو قبله میستن. حتی نشستنش هم تو اون جلسه عبادت باشه، یعنی روبه کانون توحید، روبه توحید، روبه خدا،
محور یاد خداست، خودش قبله است.
ببین چقدر بود، یه خیلی هستم وقتی میخوام بخوابم رفتم مهمانی میگم ببخشید این قبله کدام بره؟ چرا آقا سوال میکنی؟ میگم نه میخوام جامو به گونه بیاندازم که به سمت قبله بخوابم. به سمت قبله خوابیدنم دو نوعه، یکی این که در حالت احتضار چطوره؟ احتضار محتضر کسی که وقتی میذارن پاهاش رو به قبله است، یعنی اگر اینجا قبله است پا رو به قبله و سرش این بره که وقتی خاص بلند شه رو به قبله بلند شه. این یک نوع خوابیدن رو به قبله است. خواب دیگه مثل مرده است، مرده ها سمت راستشان به سمت، یعنی به سمت راست میخوابن، چهرهشان به سمت قبله میشه، هر کدامش باشه اشکال نداره. خب این طرف میفهمه که این خیلی حواسش جمعه، رو به قبله بشینی، رو به قبله بخوابی، معلومه تو سبک دارید، اینجوری نیست که به هر طرف بشینی به هر طرف بخوابی، نه این حساب کتاب داره زندگیش.
حتی اینم در مدیتیشن و فنگشوی تأثیرش مشخص شده ها،
بله
تثبیت شده در علومی بله. که بله سابقه هم دارن
همینطوره. هر شبت که یعنی اینا بحث انرژی اینا
بله بله
میگن
بله.
انرژی زاست تا 20 بریم دیگه 19. اگر در محضر او چیزی رخ میداد که ناپسند وی بود نادیده میگیره. تقابل میگه که از علائم عقل تقابله. حالا یک کسی یه حرفی زده هیچ کاری
اغماز میکرد،
اغماز میکرد، نادیده میگرفت، طرف خجالت نکشه، حالا یه حرفی زده زشت بوده، برگردی بزن به یکی آقا چرا حرفایی زشت میزنی؟ این قصهش از امر معروف نهی از منکر جداست، یعنی اون طرف خطا کرده، نه که از روی عمد داره گناه میکنه، اونجا که ازت عصبانی میشه خطا کرده، حرفی زده
نشنیده میگیره.
20 آخریش، اگر از کسی خطای صادر میشد آن را نقل نمیکرد. ما خودمون چقدر
نقل
نمیکرد که بله آقا توی جلسه بودیم یه کسی صحبت کرد همه حرفاش غلط خورد بود، در مجلسی بودیم فلان کس فلان حرف زد
آبروشو میبره،
نقل نمیکرد. این چقدر بزرگ پیامبر، چقدر عظمت داره.
پس شما یک پنجمشو برای ما گفت.
بله دیگه 20 آخرش بود.
همش میشه انک لعلی خلق عظیم.
حالا این خودش قابل تقسیم بندیه در یک جمله که حالا چه مقدار از اینها مربوط به برخورد پیامبر با مردمه، چه مقدارش مربوط به خودشه، چه مقدارش مربوط به خودش به خدایشه. خب
سه تا شد،
سه قسمت میشه ما این رو.
حتی شما یه جلساتی هم داشتیم که بحث پیغمبر با کفار،
خب دیگه خب مردم که اونها تقسیم میشه با مردمی که غیر مؤمنن و مردمی که کافرن. کافرن باز دو قسمت میشه، کافری که معانده، کافری که معاند نیست، کافری که معاند
صرفا جهل داره.
نه کافر اصلا یهودی آمده در ذمه اسلام زندگی میکنه، حضرت احترامشون حفظ میکنه، میگه اینا انسانه
محترمه.
اما اونجایی که اشد علی الکفار، اون کفاریه که دیگه شمشیر
اقدام به محاربه داشتن، تقبل انفسکم. دوست نداشتیم ساعت تموم شه.
لطف دارید شما.
ممنونم از حضورش.
این کلام پیامبر به ما هیچ ربطی نداره دیگه.
به هر حال شما توفیق داشتین که ناقل این احادیث باشین و خدا حفظتون کنه. در شب بزرگی میزبان یکی از بزرگان حوزه‌های علمیه بودیم، جناب استاد ملکی حفظه الله تعالی. خوشحالم، خدا رو شکر میکنم در کنارشون بودم. اصلا میخوام به حساب تملق باشه، اصلا از این بالاتر استفاده کردیم. ممنونم. ای کاش اونهایی که بی تعارف بگم، بی پرده بگم، وقتم نداریم آقای ابو اسحاق پخش، منو ببخشین، اینکه مردم به دلایل مدیریتی، البته دولتی بوده، از هم لباسان پدر من، اصلا پدران من از عمامه به سرها ناراضیان، من میگم یه نگاهی بکنید به بزرگانی هستن. حالا ما تو آخوندا بزرگ شدیم، خوب زیاد دیدیم، نگاه کنید حضرت های ملکی بزرگان عزیزان مردمی، مردمی هم در خونه بازن و مردم توجه میکنن، احادیثی که میخونن ما از ایشون در عمل دیدیم، بذار لذت میبریم، دوست داریم تعریف کنیم. ممنونم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده یا علی مدد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.